أسامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. تحصل مما سبق أنه يصح جعل المرء بأقل ما يتمول و يصح من ناحية الكثرة بلغ ما بلغ من غير تحديد، لا من جانب القلة ولا من جانب الكثرة، بمقتضى القاعدة وكلمات الأصحاب ونصوص الكتاب والسنة. حاصل ما سبق أن مقتضى القاعدة من حيث القلة أن ما يتمول يبذل بإزاء المال، يعامل معه معاملة المال عند العقلاء، يكون مالا وكل مال يسيق جعله مهرا بإزاء البوز ولو كان قليلا كمقدار من الحنطة، مثلا قليلا من الحنطة كف من الحنطة، أو شيء من الكليات مثلا يجوز، لا يكون سفهيا إذ ليس النكاح في حقيقته من قبيل سائر المعاوضات، لأن فيها يبذل المال بإزاء المال، ومن هنا يعتبر العقلاء في سائر المعاوضات أن يكون العوضين فيهما توازن وتعادل قيمي بخلاف باب النكاح، فإنه علقة معنوية وأمر مرغوب مستحسن عند العقلاء، و لو كان بأدنى شيء ليس من قبيل السفه فلا يباس سائر أبواب المعاملات لباب النكاح. أما من حيث كلمات الأصحاب لما عرفتم من عدم خلاف بين الأصحاب، ولو واحد من الفقهاء لم يخالف لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لأنه يسخ جعل المهر كل ما يتمول. أما النصوص فإطلاق مثل قوله قل أو كثر، أو قوله عليه السلام من قليل وكثير في عدة نصوص صحاح ومعتبرة مستفيضة، إطلاقها دلت على نفي التهديد من جانب القلة ومن جانب الكثر، مضافا إلى سهية الغشاء السريح في صحة جعل المهر بأكثر من مهر السنة، مضافا إلى دلالة قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لأن القنطار بأي معنى كان سواء كان بمقدار مال كثير معين أو مال كثير غير معين، وكونه مثلا للكثر كما صرح به الزمخشري وابن الأثير في النهاية، ونقله أيضا مجمع البحرين، سواء كان بهذا المعنى أو بذاك، على أي حال القنطار يكون مقداره أكثر من مهر السنة. فدلالة هذه الآية على جواز جعل المهر أكثر من مهر السنة قطعية، فمن لما قاله السيد والصدوق حيث خالف أيضا ابن الجزين الإسكافي خالف هذه الثلاث في أزيد من مهر السنة فقال ببطلان وفساد زائد من مهر المثل فحكموا بالزمان ووجوب رده إلى باطله. ولكن الآية الشريفة والنصوص صريحة في خلاف مذهبهم. كلمات الأصحاب الشهرة العظيمة من المتقدمين والمتأخرين قائمة على نفي التحديد من جانب الكفرة. فأيضا مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة لأن أصل بذل المهر أمر مرغوب مستحسن لإزاء البغض. فأيضا الإكثار والتوفير في مقدار المهر أيضا أمر مستحسن عند العقلاء لأنه إكرام بالزوجة وإحسان لها. فشخص الزوج مالك لماله وبمقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم يجوز للمالك أن يتصرف في ماله كيف شاء. وهذا الأمر يعني مصرف هذا المال أمر مستحسن معروف عند العقلاء وعند الشرع أيضا. من أجل ذلك لا حد له من ناحية الكثرة ليس محدودا. فمقتضى القاعدة والنصوص الكتاب والسنة وكلمات الأصحاب من جانب القلة والكثرة قائمة على صحة جعل المهر مالا قليلا بقدر ما يتمبل وأقل ما يتمبل ومن جانب الكثرة أيضا من غير تحديد بأي مقدار كان. هذا خلاصة ما سبق. وعما الآن يقع الكلام فيما لو جعل المهر ما لا يملك كان جعل المهر خمرا أو خنزيرا. المشهور بين الفقهاء صحة العقد وفساد المهر بعد ما اختلفوا فيه أولا في صحة العقد وثانيا في صحة المهر. مقتضى القاعدة في المقام صحة العقد كما هو المشهور سرها بهذه الشهرة في الحدائق وفي الجواهر. والوجه في الصحة أولا أن التراضي في النكاح على أصل النكاح أمر والتراضي على المهر أمر آخر. وكون المهر فاسدا أو تراضيه ما على مهر فاسد لا يخل ولا يدر بالتراضي بأصل المهر من أجل ذلك بأصل العقد. من أجل ذلك أصل النكاح يندرج في عمومات النكاح في عمومات مشروعية النكاح واستحبابه في الكتاب والسنة. والمقتضي لشمول الإطلاقات والمطلقات للمقام موجود من حيث أصل النكاح أصل العقد. وأما مقدار المهر يعني جنس المهر ولو يكون مما لا يملك يمكن تسهيله بأن المهر لم يقع يعني قصد المتعاقبين على العين المدفوع على عين الخمر أو الخنزير. والارتكاز الأغلائي شاهد على أن قصدهما إنما تعلق بقيمة هذا الشيء هذا المال كما يقال مثلا نجعل المهر يعني المتعاقدان متناكحان يقولان نجعل المهر 5 شياط مثلا أو 50 شياط أو 100 شياط. حينئذ ليس مقصودهم عين الشياط بل مقصودهم قيمة 100 شياط مثلا أو 100 إبل مثلا. فكذا الخمر والخنزير الارتكاز الأغلائي شاهد بالوجدان على أن المراد المقصود من المتعاقدين فيما إذا جعل أينما لا يملك مهرا إنما يكون قصدهما القيمة المعادلة لهذا الشيء، يعني قيمة هذا الشيء لا عين الشيء، من هنا ينتقل المهر إلى الذمة، يعني قيمة هذا الشيء. فإذا كان عينه مما لا يملك قيمته تنتقل إلى الذمة، ومن أجل ذلك المقتضي موجود لصحة هذا العقد والمانع مفقود. وأما المهر إذا كان عينه فاسدا فيضمن الذم قيمة تلك العين، قيمة تلك العين فلا مانع من ذلك. فمقتضى تحقيق المقام صحة العقد وفساد المهر بمعنى عين على عين مدفوع مهرا يفسد. نعم لو دفع هنا العقد عين الشيء يفسد المهر فينتقل إلى مهر المثل. أصل المهر لا يكون دخيلا في صحة العقد، فضلا عن كونه غير مملوك، مثلا تراضي، أصل تراضي ها هنا موجود. إذا لم يتراضي لم يذكر أصل المهر أصلا في العقد يصح العقد، غاية الأمر ينتقل المهر إلى مهر المثل. فكذلك في المقام لا فرق بين هنا وهنا هنا. ومن أجل ذلك مقتضى القاعدة انتقال إلى مهر المثل لو دفع الزوج أينما لا يملك، ولكن إذا لم يدفع أينما يملك ما لا يملك بل تقابلا في كون المهر مثلا خمرا أو خنزيرا ينتقل إلى قيمته. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كده في جلسة قبل أتكلم في دو سه جلسة قبل حاصل كلام در مورد مهر که مطلب مهمیه اینه، از حیث غلط هیچ تهدیدی ندارد مگر اینکه مالیت داشته باشد. اولا مقتضای قاعده هست، چون چیزی که مالیت دارد مال هست، خب مال میتوند در مقابل بود قرار بگیرد. باید هم شبهه این است که چون خیلی کم هست سفهی بوده باشه. نه، این حرف درست نیست. در سایر معاملات بیع و شراء اجاره کذا اینا اون صفحهی راه دارد، درسته. یه چیزی یه مشت گندو مثلا در مقابل مال عظیم مثلا ممکن است اون دو کسی شبه صفحهی بود، بلا اینکه اونجا هم کسی شبه صفحهی نمی کنه. بله نه نبی ان به غرب گفتن که اون وجه صفحهی بودن، ولی بخاطر این است که مجهوله اون به اصطلاح عین خود مرد، چون مجهول هست از این حیث مثلا شبه صفحی بودن درش هست. توجه فرمودید؟ بله. و الا معین باشه، حالا علا فردی که قبول بکنیم در اونجا مثلا یه چیز کم، یه مش گندم در مقابل یک ساختمان، یه معامله صفحیه. بله اغلا چنین کار رو نمی کنن. ما قبول میکنیم این مطلب رو، اما در باب نکاح این حرف نمیاد. چرا؟ چون نکاح یک الغه معنوی است. اغلای عالم میخوان پیوند بکنن ازواج، عقل اغلا که این موجب تولید نسل میشد، موجب استحکام هم زوج هم زوجه، سد فساد و فحشا و منکر و پلیدی ها میشد. و علی عالم این تشکیل خانواده و نکاح و زوجیت یک امر مرغوب مستحسن عند الاغلا، و شارع هم این رو مستحسن میدوند. این به قول صاحب جواهر مر از قبیل دائی هست، مثل سایر معاملات نیست که معامله معلق و عوضین باشد، این از قبیل دائی میموند تفریح کرده. من عزیز ذالک مقایسه بین اون و این نمیشه کرد، لذا صفحی بودن راه ندارد اصلا. اصلا نتیجه هیچ مهری هم ندارد صفحی نیست، به خاطر همین نکاح صحیحه ولو بلا مهره. نکاح خودش فی نفسه امر مرغوبی است، فی نفسه امر مستحسنی است. اصلا مسئله این نیست که بخواد مالی در مقابل مال قرار بگیرد کما اینکه در سایر معاملات هست. خود این امر پیوند زوجین امر معروف و مستحسن و پسندیده است در نزد اغلا، در نزد عقل، در نزد شرع، ولو محرم نباشد. حالا اومدن برای اینکه یک چیزی وسط قرار بدن، یک شکلات شیرینی مثلا که مالیت دارد، خب این رو به عنوان اینکه آغاز زندگی مثلا شیرین بشد، خب این رو اعتبار میکنن، میگن خب یه شیرینی مثلا بدن، یا یک چیزی گندم برنج برکت هست مثلا، یا فرق ندارد. لذا صفحهی نمیشن، اشکال صفحهی بودن اینجا منتفی هست. از جهت کلمات اصحابم که ملاحظه فرمودید در جلسات قبل، اجماع و اتفاق اساس یک نفر مخالف نقل نشده از میان قدما و متأخرین که در نایه قلت نفسم که هم صحیح و شا خونده بودیم، صریح در صریح این صحیحه برای این که اقل اکثر از محرسونه میتونن مرد قرار بگیرد، علاوه بر این که خود آیه شریف قرآن هم صریحه که صریحه برای این که دارد بین آتایت موهنه قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، این بالمطابقه دلالت دارد به این که زوج حق استرداد ندارد اگر مال کثیری هم به عنوان مهر داد. بالملازمه دلالت دارد که اصل اعطاء مهر کثیر چی است؟ آقا جایزه. خب اگر چنانچه مشروع نبود که او حق مطالبه داشت، حق استرداد داشت، معلومه که اون مشروعه، جائز هست که او حق مطالبه نداره. لا تأخذ منه شیئا. لذا بالملازمه این رو دلالت دارد و دلالتش واضح هست. قنطار به هر معنایی که بگیریم، عد کردیم اهل لغت و فقها این رو به مقادیر مختلف کثیر گرفتن، 1000 درهم، 70000 درهم، 80000 درهم و رفلی از ذهب یا فضه و مختلف معنا کردن. لکن هم زمخشری دارد که این مال کثیر مجهول مقدار هست و سار مثلا کثره، و هم نهایه اسیریه در ابن اسیر در نهایه تصریح دارد که یقال لمقدار کثیر من المال المجهول به اصطلاح این، و لا تعرف العرب وزنا للقنطار، این تصریح ابن عسیر هست در نهایه که اصلا عرب وزنی برای قنطار نمیدوند. و ابن مجل بحرین هم گفته قیل لا وزن له علایالن، نصوص هم داشت، ولی نصوص در روایت صحیح و غیره که خوندیم اونها شاهد نمیشد، چون اون قرینه داخلیه دارد که در مقام تقلید سباق هست و از معنای حقیقیش خارج شده، اون دلیل نمیشد، ولیکن در کلمات اهل لغت هست که این به این معنا که به اصطلاح اصلا حدی نداره. اونها هم گفتن از آن مثال گفتن، خواستن یه زیادی رو بگن گفتن مثلا. خب علا فردی که بپذیریم که لغتا قنطار به معنای مال زیاد هست مثلا برای کثرت، دیگه آیه هیچ خدشه‌ای در دلالتش بر نفی تهدید از نوع کثرت نیست. اما اگر بپذیریم که در لغت معناش معنی حقیقیش همون مقادیر معین است، وای که در مقدارش اختلاف کردن، ولی هر مقدار همون انس درهمش هم شما بگیرید باز که اقلش انس درهمه دیگه، اقل از اون مقادیری که تعیین کردن انس درهمه. خب این از مهر سنت چی است؟ آقا بیشتره نقد میکنه حرف سید رو، حرف سید مرتضی رو، مرحوم صدوق رو. و این آیه پس دلالتش بر مخالفت حرف این بزرگواران چی است؟ آقا بر رد و نفی مذهب این بزرگواران قطعیست، هم آیه شریف هم صحیح بشا و هم اطلاق روایات قل او کثر من قلیل الان کثیر. اصلا حضرت در مقام بیان نفی تهدید هست از نایه قلت و کثرت بیان فرموده، پس این نصوص تام است، هم در نایه قلت هم در نایه چی آقا کثرت. و مشهور شهرت عظیمه هم که ملاحظه فرمودید بر همین صحت هست، لذا لا یعبابه دعوای اجماع سید مرتضی بر بطلان در زائد از مر. این خلاصه مطلب قبلی. اما در مسئله امروز موضوع مسئله این است که اگر چنانچه مالا یملک را مهر قرار بده مثل خمر یا خنزیر، مشهور فقها قائل به صحت عقد هستند و بطلان مهر و فساد مهر. این مشهور رو هم صاحب حدائق تصریح کرده دارد و هم صاحب جواهر دارد. عبارات رو من میخونم ملاحظه بفرمایید.
در بحث قبل زیاد باشه فرقی نمی کنه که این عمدت مطالبه بخواد
اون اصلا به اینجا مربوط نیست، یه مسئله جدایی که آیا عند المطالبه هست یا عند المهر. حق مطلب این است که اگر مهر قرار بدهد، شخص زوج هرگاه مطالبه بکند این باید بدهد. ما قبلا هم عرض کردیم، یه بحث حلقات داشتیم راجع به همین موضوع، عرض کردیم مثلا این غیر عند المطالبه غیر لغوی هست، به خاطر اینکه وقتی که اصلا لفظ غیر عند المطالبه لغو هست، بی اثر هست، فایده ای ندارد، برای اینکه وقتی که مهر قرار داد زوج، این به ذمه‌اش هست تا مادامی که زوجه طلب نکند. خب البته فوری نیست برای، ولی هر لحظه ای که زوجه طلب بکند همون لحظه برای چی است؟ فوریه. ولی زوج فقها فتوا دادن که لا یجوز له الدخول قبل اعطاء المهر لو طالبت کو، اگر اون زوجه طلب بکند مهر رو، او حق نداره، اصلا زوج میتونه امتناع بکند، گفتن طلب بکند مهر رو تا مادامی که نداده امتناع بکند. پس اگر مطالبه نکنه، خب البته فوری نیست، مطالبه کنه فوری میشه. حالا چه عند المطالبه رو بگه چی آقا نگه، فرقی نداره. خب اگه تمکن نداشته باشد تا نظرتن الا میسره، مثل هر دینی دیگری فرق ندارد که فا انسان دو عسرتن فا نظرتن الا میسرتن، اونم همینه، فرق ندارد. اون حرفاییست که اصلا به مسئله ما اصلا مربوط نیست. اگر که از اول قدرت نداشته باشد،
اون درری در اگر
اونقدر
زیاد باشه که
مصدقه نباشه، این فرده بعد اگر از اول این مقداری باشه قدرت نداشته باشد که خوشید من فاسد میشد، چون این قاعده ای مسلم در تمام معاوضات در تمام عوضات که اگر شخص مقداری بگرد که قدرت بر عدد نداشته باشد، این اصلا خودش عدم تمکن قدرت بر تسلیم، عدم قدرت بر اعطا، عدم قدرت بر اون مال، تمکن بر اون مال، این خودش اصلا موجب بطلان اون عوض هست. توجه فرمودید؟ بله. غربی بودن در جهل اخذ شده، جهل به مقدار غربی بودن در بحث ضرر ملاحظه بکنید، بله از نایه جهلشه. اون مسئله عدم تمکن مسئله جداست، رفتی به غرر نداره.
یک فرمان جهل میگیری این شخص بدون نمیتونه بده داره کلاورداری،
خب اون عنوان غرر برش
نیست،
اون غرر برش نگفتن در فقه. بله عدم تمکن هست دیگه، عدم تمکن، اگه زوج بدونه که این تمکن ندارد، زوج بدونه تمکن ندارد، این مرد چی میشه آقا؟ فاسد میشه. بله
زوج شعنی باشه چی؟ بدونه که در آینده میتونه این کار انجام بده.
بله دیگه بالقوه کافی هست گفتن دیگه در جاشینا به مسئله ما البته مربوط نیست دا، اینا فروعیست که هر کدوم در جای خودش باید تحلیل بشه، ولی اجمال جوابش همینه دیگه. بله
اگر مالش موقت زیادی اصلا هست که ما مقدار مالش نمیده چقدر بیدن بگید که شما هست چقدر من بهت مهم میدم،
خب اون میشه غرب، اون میشه غرب، ولی تا این که نکند میشه غرب. توجه فرمودید؟ بله مجهول میشه دیگه، اون شبه غربش میاد. بله عرض بکنم خدمت شما که حالا ما قبل از اینکه این مسئله رو شروع بکنیم، من غفلت کردم خلاصه مهر سنه رو خدمت شما عرض بکنم. خلاصه در قول در مهر سنه این شد که اون قیمت اثنی عشر اوقیه و نشن ملاک هست که در اون زمان عهد نبی معادل 500 درهم بود، که در صحیح عبدالله بن سنان اومد که قیمتش مساوی با 500 درهم زمان ما هست. بعدا ممکنه که الان و الان همون قیمت رو ما در نظر بگیریم خیلی بیشتر از اینا بشه. از سیب ابن سنان عرض کردیم حاکم بر همه نصوص مقام هست، مقدم بر همه نصوص مقام هست، و این صریحه در این معنا که اون قیمت ملاک هست. اون قیمت در اون زمان معادل 500 درهم بوده، الان ممکنه معادل 5000 درهم بشه، یعنی پنج برابر وزن اون نقره اون زمان بشه، به خاطر اینکه نقره قیمتش تنزل کرده باشه. طلا هم همینطور نبسان دارد، منتها ما باید ببینیم که اون قیمت ذاتی اون زمان چه بوده، مثلا چقدر گوسفندی، گاوی یا امتعه دیگری، ابل، چیزای دیگه، که چون قیمت امتعه تغییر نمی کند، دیگه که تغییر می کند قیمت سکک نقود هست که به مرور زمان به حکومت ها تغییر و تبدل می کند، اونا ذاتی هست. توجه فرمودید؟ البته اون قیمت وقتی که ملاک شد الان باید در نظر گرفته بشه. بعضی گفتن هم به هم اون زمان یه گوسفند می‌دادن، ولی بعیده چنین چیزی، من بعدم تعامل کردم بعیده خیلی. ظاهرا 2 درهم 3 درهم تا 5 درهم گفته شده، این ظاهرا معادل 200 گوسفند الان میشد مثلا، توجه فرمودید، و باید اون قیمت رو در نظر بگیریم. حالا میخواد از طلا بدر، باز اون قیمت ملاک هست، اون قیمت توجه فرمودید. مثلا در اون زمان اون اثنی عشر اوقیه و نشن که معادل 500 درهم بود و 50 دینار اون زمان بود، باش فرض کنید که 200 اون زمان مثلا 200 گوسفند میدادن یا فلان مقدار از ابل میدادن یا امتعه دیگری که در نظر بگیرید، اون رو باید دید در نصوص، چون آمده در مورد گوسفند و ابل اومده، توجه فرمودید. اون قیمت گوسفند به اون مقدار رو باید در نظر گرفت. الان معادل چه مقدار از طلا هست؟ چه مقدار وزن از نقره هست؟ چه مقدار از نقود الان میشه؟ قیمتش چقدره؟ این ملاک هست. ما حاصل اون چی که رسیدیم در مهر سنه این هست. بله. نه دیگه، وزن خدا استون کنه. بسیار خوب گفتید. منم تذکر دادم، نوشتم این رو، که این که گفته میشد که ما وزن اون مقدار نقره 500 درهم رو در نظر بگیریم، نقره رو الان ها مقدار نقره، این هم درست نیست. بخاطر اینکه این سعیه میگه قیمت ملاک هست که معادل با 500 درهم زمان ماست و وزن ماست الان، یعنی اصل و قیمت گرفته این سعیه، اصل و قیمت اون اثنی عشر اوقیت و مشین گرفته و اصل قیمت معادل 500 درهم سریع بودون روایت، فلزه همون ملاک میشد. حالا اون زمان معادل 500 درهم بود، زمان بعدش ممکنه معادل 1000 درهم باشه، زمان بعدش ممکنه خیلی بیشتر باشه. ملاک اون قیمت هست. در زمان عهد نبی و ائمه علیهم السلام معادل 500 درهم بود. این که ما اون وزن از نقره رو در نظر بگیریم، نه، بله 500 درهم بود، اصلا ما هم میگیم قیمت 500 درهم مره، اما قیمت 500 درهمی که در اون زمان ثابت بود، توجه فرمودید؟ بله. کسی خیال نکند ما مخالف هستیم با 500 درهم، نه، ما میگیم مهرسونه 500 درهمه، اما 500 درهمی کی؟ در عهد نبی، در عهد ائمه علیهم السلام، در اون زمان. خب ما میدونیم اون قیمتی که معادل 500 درهم اون زمان بود الان خیلی بیشتر از به اندازه وزن اون نقره است الان، لذا اون قیمت ملاک هست. بله. خب در این مسئله‌ای که عرض کردیم خدمت شما، ملاحظه بفرمایید، صاحب حدائق عبارتش اینه که دارد ولو کانا مسلمین او احدهما مسلمن فعقدا علی خمر او خنزیر، یکی از این دو مسلمانن یا هر دو مسلمان هستن، عقد کردن نکارو بر خمر یا خنزیر او نهل امام مالا یسه و تملکهو فلا ریب فی بطلان المسما، لا یسه و تملکهو، مثلا این آلات موسیقی هم شامل میشد، توجه فرمودید که این آلات موسیقی چون خود داشتنش حرامه و ممکنه کسی بگه این آلات موسیقی هم از نظر اسلام هیچ گونه قیمتی چی آقا نداره، مگر اینکه کسی بگه نه این آلات مشترکه بین این اون مثل کار، بستگی به کاربردش داره، خودش دادش ممکنه قیمت داشته باشه فی نفسه. در هر حال غیر از خمر و خنزیر هستن اشیایی که به اصطلاح اینا لا یجیع منه الا الفساد و محضن، در روایت صاحب العقول که فقها بهش فهم دادن، گفتن اون چه از اعیانی که هیچ منفعتی درش تصور نمیشد، یا اینکه شارع نص بر من از خرید فروش اون کرده، توجه فرمودید، اون مالیت نداره. بعد دارد که فلا رای فی بطلان المسما، یعنی مهر المسما قطعا باطل، یعنی مسمای به این خمر و خنزیر که تسمیه کرده باطل هست، و هر یبطل العقد او یسه قولان، در صحت عقدش اختلافه، و علا تقدیر سهم الذی یجب عبد ذلك، حالا که فرض که صحیح باشه این عقد، خب حالا این مهر باطل شده چیکار بکنیم؟ چه چیزی باید عوض اون داد؟ به قیمت این بدیم یا به مهر المت منتقل میشه؟ فل کلمه هنا فی موضعینه، ایشون میگن صاحب هدایت، احد ما فی صحت العقد بطلانه، بقد اختلاف الاصحاب فی ذلك، و ذهب جمع منهم الشیخان المغنه و النهایه، یعنی شیخ مفید در مغنه، شیخ طوسی در نهایه، و القاضی و ابن البراج و تقی ابو الصلاح الى القول بالبطلان. اونا گفتن اصلا عقد باطل، خود عقد باطل. و قیل به صحه و با مدب و شیخ المبسوط و الخلاف و به این قال ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس و المحقق که از قدما رو اسم برده و متأخرین هم فراوان هستن. و ظاهر انه المشهور بین المتأخرین این کلام صاحب جواهر هست و صاحب حدائقه. در جواهر هم که دارد که وقیل و القائل المشهور یصح العقد بل عن بعد نفی الخلاف فی الا من مالک و بعض الاصحاب الا ایال عمده. دلیل مشهور بر صحت عقده، دلیل بر بطلان چی هست؟ اولین دلیلی که اقامه کردن بر بطلان این است که اینا ترازی کردن بر مهر فاسد. خب عقدم به مهر بنده کن، چطور در سایر معاوضات وقتی که عوض قرار میدن هر کسی که هر یکی از این دو طرف که میگن این مقدار مال رو به این مقدار مقابله کردم، یعنی من اصل این معامله رو منوط به این مقدار عوض میدونم دیگه، یعنی به غیر این مقدار راضی چی آقا نیستم این معاوضه رو. من همینطوره وقتی که این مقدار مهر تعیین میکنن، یعنی به غیر این مهر، به غیر این مقدار مهر، به غیر این مهر من به نکاح راضی چی آقا نیستم دیگه، اصل نکاح معلق بر این مهر میشه. فلذا ترازی کردن بر این شیئی که فاسد معلق علیه نکاح، خودش فاسده، خب استراحت میکنه خود نکاح فاسد میشه. این حاصل استدلال اینه که ما علق علیه نکاح فاسد است پس عقد فاسده. کما این که در باب معاملات هم همینطور، اگر عوض خم یا خنزیر باشد خب فاسد هست، اون عقد معامله معلق شده بر امر چی آقا؟ بر شیء فاسد، خب خودش هم میشه چی آقا؟ فاسد. این هم قایت استدلاله و این هم درست نیست، به خاطر اینکه مسئله مهر فرق میکند با عوض در سایر معاوضات. همونجور که بخش عربی عرض کردیم، در سایر معاوضات ارتکاز عقلا این است که اصلا معاوضه مبنی بر جعل المال به ازاء المال هست، معاوضه چیزی نیست اصلا جز جعل المال به ازاء المال، اصلا معاوضه چیزی نیست غیر از این. المعاوضه هی معالبه هی مقابلت مال به مال به اتقاهات به هذا. خب وقتی که این باشه در حقیقت خود این معاوضه اصلا منوط به همین مقابله است، وقتی که فاسد بود اون میشه فاسد. ولی لذا ولی در باب نکاح اینجور نیست، نکاح فی نفسه امر مرغوبیه، فی نفسه امر مرغوبیه و این مهر رو به عنوان تحکیم این نکاح قرار میدن، به عنوان یک مایه پیوندی قرار میدن، نه اینکه حقیقت نکاح این مال در مقابل اون باز باشه معامله باشه مثل عوض و معوض، نه این اینجوری نیست. بله لذا این وجه درست نیست، یعنی ترازی بر اصل عقد منوط به ترازی به این جنس مهر یا مقدار مهر چی آقا نیست. لذا اگر مهر رو حتی ذکر نکنن چی نگن باز اون عقد صحیحه. چرا؟ چون خودش فی نفسه اصلا مطلوب و مقصود به ذاته علاهده هست. توجه فرمودی؟ بله. به قول معروف میگن حالا این مهر رو کی خورد و کی برد. در تمام این مجالس عقد قبل از مقدمات عقد این ورد زبان عموم هست. توجه فرمودی؟ یعنی عنایت به ذات به خود مهر چی آقا نمیشه و اصل اون نکاح هست. مرحوم صاحب حدائق به این وجه اشکال کرده، یعنی این استدلالی که برای بطلان خدمت شما عرض کرده بودیم ایشون اشکال کرده، گفته این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه به خاطر اینکه این به سایر معاوضات مقایسه نمیشه، اما وجهی رو که برای عدم مقایسه نکاح با سایر معاوضات ذکر کرده اون وجهش مخدوشه، برای اینکه ایشون وجهش رو یک نقض ذکر کرده که اگر در معاوضات اون این عوض مستحق للغیر کشف بشد هست، یعنی مال غیره، اون معامله میشه باطل، ولی در نکاح که اینطور نمیشه. عبارتش اینه دارد که اذ لو ظهر المرد مستحقا بعن کشف کونه ملک الغیر لا یبتلو به النکاح به خلاف سائر المعاوضات استبتلو این ازن رأسن. و من هنا عبر الله تعالی عن المر بالعطیت و النحل نحل بقولیات النساء صدقاتهن نحلتن فقیاس النکاح به سائر المعاوضات مع الفارق. این بیان درسته فی نفسه، ولیکن اون نقدش درست نیست، برای اینکه کی گفته اصلا اینجا باطل میشه؟ اونجا هم فقها گفتن منتقل میشه این به این به ذمه، به عینی که نیست که اشخاصی که معاوضه میکنن به قیمت معاوضه میکنن، در ارتکاز همینه، در باب مهر هم همینطوره، در اونجا هم همینطوره، مگر اینکه یک موردی باشد خود عین شی عین خارجی البته مورد عمل قرار بگیرد. تازه این هم اگر نتونی تسلیم بکنیم زمان میشد، زمان معاوضیه، وقتی که نتونید این رو تسلیم بکنید به مثل، اگر مثل نشد به چی آقا؟ به قیمت تبدیل میشد. فلذا این نقض ایشون از خود همون جایی که محلش مفروض گرفته اونش مخدوش هست و درست نیست، و لذا این وجه که ما گفتیم همونیست که در کلام صاحب جواهر اومده، ایشون دارد ضرورت اتحادهی مع عقود المعاوضه فی القصد و فی القصد و دخول الباب و نحو ذلك که به اتعاضا به هذا، و ندا اطلق علیه اسم العجب فی قول تعالی فاتوهن و جورهن فین بقی ان یعتبر فیه ما یعتبر فیها من تبقی و صحه علی صحت العبد کلبی و نحوهی. ایشون دارد که باید معاوضه و اون نکاح هم از یه قبیله، چون تو به تو هازا با هازا میگید اینم مرد در مقابل بزده، ولی عرضم این است که این فرمایششون در قسمتی که اگر مخصوصشون باشد که تمام اون خصوصیات اونجا که مال در مقابل ماله، اینم مال در مقابل ماله، این فرمایششون رو گفتیم اشکال داره، درست نیست. اگر مخصوصشون باشد که اعتبار رضای معاملی همونجا که در سایر معاملات شرطه، در اینجا شرطه، اینو قبول داریم، درسته. رضای معاملی همونجا که در سایر معاملات شرطه، همین رضا معاملی در واقع نکاح هم چی است آقا؟ شرطه. اما حرف ما این است که این رضا و اصل نکاح چی است آقا؟ حاصل هست. و ولو این که به مرد به اصطلاح حالا باطل شده باشه، این وجه اوله. وجه دومی که اینجا اقامه شده این است که نکاح عقد معاوضه است، چون در صیغه‌اش همین در بشت که هازا به هازا میگیم که عرض کردیم خدمت شما، در روایات نکاح هم میگه هست این نمایش یشتری ها به عقل از سمن اصطلاح این نمایش یشتری ها به عقل از فعاتوهن و اجوره هن، این تعبیر عجل یشتری ها به عقل از سمن، به عقل از سمن، این از باب توسعه هست، از باب تنزیل هست، و الا معناش نیست که مقابل مال به ماله، بز رو با مثل مال بدونیم این مال باشد، این که انهو دارد میگه یشتری ها به عقل از سمن، این یک نوعی توسعه است، یک نوعی تنزیل هست در این تعابیر، ولی خود فقها گفتن تصریح کردن قبول دارن و در نصوص هم همینطوره، در ارتکاز فهم عرفی هم همینطوره است که معامله مال به مال با بحث نکاح با هم فرق دارد، گفتن در نکاح شایبه عبادیت هست، از توقیفیت هست، از عبادیت هست، ولی در باب معاوضات نیست، این سرش همینه، ارتکاز فهم و عرف هم همینه که این پیوند مستقلیه، فی نفسه مطلوبه، مرغوبه. بله، نصوصی هم دارد، دارد استدلالی که باز شده میاد تمام بیان بله، معاملات عبادی نیست، نه
از میکنم مالی بودن با عبادی بودن منافاتی نداره،
نه مالی بودن نگفتیم با عبادی بودن منافات دارد، که خواستیم بگیم این معامله با مال که صرف معاوضه مالی هست در اینجا، در اینجا نیست. بعد این رضا به خاطر همین است که گفتن بره شایب عبودیت هست، یعنی نه این که مثل سایر معاوضات فقط جنبه مال به مال باشد، فقط مقصود عقلا معاوضه مال به مال باشد، این در باب نکاح چی آقا؟
میخواد طلاقش بده، اگه دخول کرده باشه تمام مهر رو
اون نفسه، اون نفسه، خب اون نفسه دیگه، اون طبق قاعده عقلایی که نیست که، اون به خاطر نفسه، نه نفس اگه نداشته نمی‌تونیم اینو بگیم،
چرا؟ بله عقد خوندن با پول در آوردش بهش بده،
همه رو باید بده،
همه رو باید بده،
چقدر که بحث نداره، نه دیگه، نه دیگه، این رو شما به اعتقاد شرع میگید، به نصوص میگید، قاعده عقلایی جور نیست. بله که ما در سایر ابوابی که دین اسلام ندارن این حرف نیست که نسبت به اونجا بعدش تمام
بشه. ولی یه مقدار تمکین کرده، یه مقدار لذت برده، یه مقدار نبرده.
نه اگر این باشد که باید تقسیم بشه مثل باب متعه. توجه فرمودید اینطوری. فرقی بین دائم و متعه چیه؟ چی آقا؟ نمیشه. چطور در متعه میشد؟ اون مطابق میشد گفت نزدیک به اعتقاد اوغلایی، در باب دائم اینجور نیست. بله. استدلال دیگری که شده این است که از صداق ما تراو یا علیه من قلیل و او کثیر فهذا صداق، این در اینجا نیست به خاطر اینکه این ترازی الان اینجا به اصطلاح کرنی مستدل بخواد بگرد نیست. خب اینم که معلوم که حرف درست نیست و ترازی که وجود دارد اینجا که هر دو ترازی کردن بر مالی هم بکن ترازی هست من از نایه اون مالیت و ملکیت بشه، این استدلال نادرسته که این استدلال رو کردن در مجموع
درستون به قلیل و کثیر شه میخوام بگن ترازی هست ولی قلیل و کثیر نیست چون مالا یا ملک اصلا ملکیت نداره که قلیل و کثیر باشه. ترازی یا من قلیل و کثیر
نه گفتن به مفهوم تحدید دلالت دارد که اونی که برش ترازی نیست صداق نیست. خب اونی که مهر صحیح هست ما یملکه، درسته؟ نه ما یملکه کاری به قلت و کسبت نداره. اونی که مهر صحیح است در اسلام که ما یملکه ترازی بر اون چی آقا نشد. اونی که الان ترازی شده این که اصلا صحیح نیست ما یملک ما لا یملکه. به مفهوم تحدید این نصوص استدلال کردن بر عدم صحت این نکاح. چرا؟ به خاطر اینکه اون ترازی که باید بر مهر باشد نشده، چون اینا ترازی که نکردن بر مهر صحیحی که اون مهری که صحیح است در اسلام چه مهریه بفرمایید؟ ما یملکه. ترازی نشده بر او. این نصر میگه که اون چی که ترازی کردن صحیحه، اون ترازی که نکردن بر او به مفهوم این خواستن تمسك بکنن. توجه فرمودید
به این دوباره اینطوری
هم استدلال
این دو من قلیل و کثیر اومده چون اینجا
مالا یملک نه دیگه این زور داره. نه این زور داره که بگیم که قلیل و کثیر دلالت دارد برای این که حتما باید ما یملک باشد شرعا. چه
قلیل و کثیر
باشه؟ نه دیگه شیعه بخص شیعه عامه، نه مال داره نه ملک. ما ترابه یا ما موصوله است، توجه فرمودی ما موصوله است عموم دارد هرچی که برایش ترازی کردن من قلیل و کثیر. این دیگه دلالتی ندارد نه وضعا نه هیچی برای این که باید اون ما یملک باشد حتما.
ما یملک هم قلیل هست هم قابل استفاده هست هم قلیل هست
قابل استفاده که هست
ارزش نداره.
بله؟
از این مشکندو هم ارزش نداره خوب یا خم.
بله این قلت و حیثیت قلت و کسبت کاری به حیثیت یملک و ما لا یملک نداره، یعنی کاری نداره که در ارتکاز در تبادل در ذهن عموم و عرف وقتی که میگن حالا چیزی باید بدید چه کم باشه چه زیاد، این کم یا زیاد بودن دلیل نمیشه، دلالت ندارد برای اینکه باید ما یملک باشد، این دلالتی ندارد. بله
به
ذهن
انصراف ندارد
که باید باشد کاری به قلت ندارد، باید اینکه این نصوص هستن متعقنش به حسب انصراف به همون اموال هست. بله نه به خاطر قلت و کثرتش، نه به خاطر قلت و کثرتش، نه این دلالت نمیتونه داشته باشد. بله فیل جمله میتوند ادعا بکند که همه این نصوص در صدد این است که به چیزی از مال ترازی بکنند. توجه فرمودید کسی میکنه این ادعا رو بکنه، انصراف رو ادعا بکنند. بله و اما استدلال به صحت حد کردیم که یکی همین عمومات هست، عمومات نکان جور شامل میشد خب باید صحیح باشد. مانع در مقابلش چیه؟ مانع همین وجودی است که ذکر شده، این مانع این وجودی که رد شد مانع چی میشه؟ مفقود میشه. مقتضی موجوده که اطلاقات عمومات نکاح که صحت دارد و مانع هم که این وجودی بود که این وجود رد شده بعد مانع میشه چی آقا؟ مفقود. یه دو سه بچه دیگری که انشاءالله در تتم کلام بعدا میاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما حاولت
ما قدرت اقول لك انا هو اصلا اللي هو كمان بيحصل.